أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان و به حقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. اینکه ما توی کلاس قرار دادیم خاطر این است که دو کلاس که باز می شد من باید تو دو کلاس و حواسم به دو تا نه، مثل اینکه من توی آقای خدا رو دیدی معذبی برو بیرون برده. این در حقیقت باید حواسم به دو تا کلاس همزمان می بود، این مثلا دو تا کلاس مجموعا دارم با هم تدریس می کنم. خداوردی هم معذبی بر بیرون. عرض به خدمتون که خدمت مبارک نارز که بحث راجبه میگید صدا داریم یا نه، صدا هست یا نه. صدا عرض به خدمتون که بحث چیزی که داشتیم عرض میکردیم و مطلبی که داشتیم عرض میکردیم در مباحث مربوط به موت، بحث نظام تطهیری بود. این معنا رو خب راجبش اصل بحث رو روی این پیاده کردیم، چون خود روایات به این بحث خیلی توجه میکنه، البته به بحث های دیگه هم توجه میکنه که حالا ما در خلالش انشالله توجه خواهیم کرد. ببینید نظام تطهیری ما با نظام قربی ما و نظام لقاء الله و بحث حیات، اینها با هم دیگه همش یک هدف رو دنبال میکنه. من این خاطرتون باشه این بحث رو هم خیلی میکردم که اصلا قرب مساویس با تطهیر، وقتی میخوان بگن مقرب شد میگن مطهر شد، یعنی اینا هم ارزن با هم دیگه. یعنی کسی اگه میخواد مقرب بشه باید مطهر بشود، مقرب بشود. از این جهتش هست که این تقرب الله و تطهیر همراه و اساسا کل اتفاقاتی که برای انسان میفته در یک نظام تطهیری میفته من باب سبقت رحمت و غضب. و این است که کسی اگر خودش رو یعنی نه غیرش رو، ببینید ما دستور و تطهیر بدن و تطهیر لباس و اینها داریم، اینها خودش یه دستور ضمنی داره بر اساس این که انسان تطهیر یاد بگیره. و اگر دقت بکنید مثلا یه سری از تطهیرها نیت هم لازم داره، یعنی باید طرف نیت بکنه تا تطهیر بشه. دقت میکنید اینا از لطائف شریعته. بعضی از تطهیرها مثلا تطهیر از خبث نیت لازم نداره، ولی یه دسته از تطهیرایی رو دین تعریف میکنه که نیت لازم داره و یعنی تطهیر نمیشه، مثل تطهیرای حدثی، چه حدث اکبر باشه چه حدث اصغر باشه. ببینید وارد نظام تطهیری میکنه که یکی از مهمترین تطهیرها تطهیر از غیره، یعنی آدم خودش رو بفهمه خودش چیه. ببینید یه نکته ای که حالا بعدن هم بهش میرسیم که جزء صعوبت‌های جنس مرگ میشه، به خاطر این است که ما قواعدی که تو این دنیا داریم باش کار میکنیم بسیار قواعد بدنیه، مربوط به بدنه و تو حوزه اعتباریات هم هست. یعنی شما 99% ارتباطات ما اگه دقت بکنی ارتباطاتیست بر اساس اعتبارات. یعنی فرض کنید خونه من، ماشین من، زن من، بچه من، نمیدونم شغل من، استاد من، شاگرد من، اینا همش یه دسته از اعتباریاته که داره بر اساس این میشه رئیس، میشه مرؤوس، میشه فلان، همه اینا بر اساس یه دسته از اعتباریات داره صورت میگیره. به دلیل انس ما به فضای اعتباریات اون خودمون رو خیلی حواسمون نیست که تطهیر بکنیم. اگر تطهیرم تو ذهن در حقیقت میاد خیلی وقتا به همین تطهیرهای بیرون و نظافت و فلان همه این چیزا به ذهن میاد که اینا پایان و مقدمان برای یک نظافت درونی، نظافت هم از آلودگی ها هم از کسرت ها و از غیریت ها که شخص رفته رفته به اون نظافت ها لازم داره که خودش رو یه میبینه وحشت نکنه. داستان علامه حسنزاده رو شنیدید؟ ایشون خودش تعریف میکنه در کنگره آخون ملا حسین قلی همدانی، شنیدید اون داستان ایشون رو که تو ایرا با زن بچهش یه عصبانیتی میکنن؟ خودشون تعریف میکنن تو این کنگره آخون ملا حسین قلی همدانی، خودشون تعریف میکنن. حالا اینی که گفتم آخون ملا حسین قلی همدانی، یکی از بچه های مشکات آقایون یک کتاب، سه تا کتاب از بیانات آقا در آورده. و در حقیقت یک کتاب رو به این عنوان دارد، هنوز رونمایی نشده ولی کتاب خوبیه و قرار رونمایی کنیم، به نام گذرگاه خاص الخاص. خب و خیلی آقا تعریف میکنن از این سیری که شروع شده تو همین علما و فلان اینها، به آقای قاضی میرسه و بعدش هم جای بهجت و فلان اینها، از این سیر و طلبه ها، بلکه حتی جوان ها رو توصیه میکنن وارد این سیر بشوند. حالا این کتاب رو حتما بخونید، یه کتاب باریکی هم هست، اومد بیرون حتما بخونید. آقای حسین خادمی دور دو مشکات در آورده کتاب، سه جلد کتاب، یکیش العلماء، یکیش هم گذرگاه خاص الخاصه، یکی دیگه هم اسمش یادم رفت، هر ستاش کتاب خوبی بیانات آغاز هم بده ولی دستبندی شده و اینا. سیمای صالحین خیلی نمی کنم شاید عرض به محضرتون که تو ایشون خودشون میگن من چی بودم، من تو ایران مثلا اینا تابستون ها خب قوم میرفتن هم ایرانیه درس میدادم و صبح تا دادن زور بعد اون خواب قیلوله رو میرفتم. حالا کسایی که زود بیدار میشن اون خواب قیلوله خیلی مهمه علال قاعده. بعد میگم اومدم بخوابم، دیدم که بچه ها شلوغ پلوغ میکنن، نذاشتم بخوابم. من اومدم خصوص بچه ها رو یه دعوایی کردم یا آقا مثلا ساکت بشید فلان، نه 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 میخوام بخوابم. بعدش بچه ها ساکت کردن و بودم ما رفتم بخوام، دیدم نه خوابم نگه بران شدم، رفتم و یه جبه شیرینی گرفتم، اومدم و شیرینی دادم فلان اینا، دیدم نه درست نشد. و اینا همون روحایی که تطهیرش و تطهیر رو میفهمند. خلاصه من دل شکستم، من دل شیه به همین راحتی نیست. او از خانواده خداحافظی کردم و گفتم من یه دو سه روز چهار روزی میرم و میام. خلاصه رفتم تبریز، رفتم پیش آقای محمد حسن آسی، محمد حسن الهی برادر علامه، که میگن در فلسفه و عرفان اگر بالاتر از علامه نبود پایینتر نبود، گمنام مونده ایشون. بعدش زنگی در خونه، ببینید چه همتی، همت تطهیر، همت میخواد. زنگی در خونه ایشون زدم و ایشون اومدن و به آقای حسن زده شما اینجا فلان اینا، میگن حالا بیام تو تعریف. تا نشسته بودن آقای حسن، آقای الهی به آقای حسن زده میگن آقای حسن زده چی کار کردی؟ آقای قاضی شکایت کرد به من که حسن زاده با این کارا میخواد امام زمان ببینه، حسن زاده با این کاراش میخواد امام زمان ببینه. و خلاصه این حدود ما، حالا کارت چیه؟ بود کارا هم که اجازه خدمت شما رسیدیم همین سلام. این میشه همون تطهیری که تطهیر خود شخصه و خود شخص از هر آلودگی میخواد خودش رو. یه مدتی پیش ایشون موندم و حالا برگشت و درست شدم و فلان و بعد برگشتم. و اونی که مهمه ببینید، خود ظاهر عمل حتما نیست، چون ظاهر عمل مال دنیاست و منقطع. بالاخره ظاهر عمل یه حدی چیز داره، مثلا نیم ساعت ظاهر، یه عمل نیم ساعته. اون اتفاق اصلی، اون اتفاقی است که در خود انسان میفته. ببینید مثلا کسی که از یه کنار یه ماشین خیلی لوکسی رد میشه و میگه هی داده ای کاش ما اینا رو داشتیم بلا اینها، او مثل همونیه که اینو داره و معذبه به هر چیزی که اون معذبه. خب ببینید یه موقع شما بحث فقهی میخواید بکنید، دقت کنید، بحث فقهی بحث میکنن که متجری و با عاصی و هم دیگه مقایسه بکنیم ببینیم چیه فلان. در بحث کلامی با هم فرق نداره، حتی متجری با عاصی. خب چرا فرق نداره؟ چون که شما این تیر رو به سمت امام زمان ول دادی، حالا امام زمان جا خالی داده نخورده بهش، شدی متجری. به لحاظ فقهی فرق داره، ولی به لحاظ خبث سریرت فرق نداره. تو آیات و قرآن که داره و تحبون المال حبا جما، یعنی یه حب متراکمی هست. کسی که دقیقا یه کنزی رو که بقیه کردن اینم دوست داره بکنه، یعنی اینم دوست داره همونجوری کنز کنه، بعد دستش نمیرسه. این میگن اسوء حالن، بعضی وقتا اینا خسر دنیا و آخره میشن، چون که دنیاشون ندارن اتفاقا، ولی دقیقا همون اون حسرت رو داره. پس این خود همون فعل رو انجام داده. اثری که میگن تو نیته که قل کل یعمل علی شاکلته، که گفتن یعنی علی نیته، یعنی شاکلشه، نه اینکه نیت کرده یا نیت نکرده. این حسرت عرض میکنم، این حسرت چیزی که وجود داره، این حسرت رسیدن به یه مثلا دنیایی، رسیدن به یک ترعصی، یعنی یک من مسئول بشم. خب این حسرتش خلاصه همون کار است و اون چیزی است که با خودش داره حمل میکنه. اونجاست که نظام تطهیری به شدت مهمه. ببینید اینقدر توصیه‌ای که به این میکنن که آقا شما به جای این که، نه حالا به جای این که، بیش از این که بهای توجه بکنی به افزودنی هایی به خودت، به عنوان زلم زینبول، به این توجه بکن که خودتو تطهیر بکنی. حتی افلاطون اینا در مبحث علم اینو به صورت جدی میگن، که میگن علم یک تذکره، شما به حجت جانب خدا اومدی. خب و چنانچه تطهیر بشه اینا درون میجوشه، خودش از درون یه چیزایی میجوشه. و این علم یاد گرفتن هم البته به این درد ممکنه بخوره که کمک بکنه به جوشش درونی، ولی نه به عنوان رنگ زدن به خودت که یه انگام مثلا من یه چیز بی‌نقشم، نه ما از طرف خدا اومدیم همه اینا. یعنی علم تذکره، به خاطر همین این میگن، یعنی شما اینا رو با خودت داری یا آوردی. به عبارتی اگر بتونی با تطهیر قرب پیدا کنی، اینا رو باز دوباره برمیگردونی در خودت، یعنی به توانی مراتب قربی رو بری بالا، اینها رو در خودت باز دوباره در قوس سعود در خودت میاری. و برای همین است که در خیلی از این علمایی که در حقیقت این چیزن بودن، که به برخی از این آسمان هایی رسیدن که مثلا آسمان های چیزی بوده، مثلا آسمان های مربوط به یک زبان هایی بوده، اینها مثلا یه موقع آقای جاودان بود یا یه کسی دیگه بود، ولی آدم مطلع و موثقی بود. و مثلا خیلی میمادن با زبون خودشون با آقای چیز حرف میزن، با آقای حق شناس مثلا میمادن فرانسوی حرف میزن، آقای چیز فرانسوی حرف میزن. و حتی تا این حد، تا این حد چیز داره که در حقیقت به اون آسمان در حقیقت زبان ها که برسن، مثلا زبان ها رو یاد میگیرن، مثلا اینا باز دوباره در کتب عرفانی اینا بحثش اومده، مثلا ظاهرا آسمان چهارمه، یه کسی اونجا مثلا به تمام زبان ها مسلط میشه، هر زبانی صحبت میکنه. ببینید مقام تحلیه، حالا من یه خود سوال شما رو جواب بدم، ما هم به این بحث تطهیر یه تأکید جدی بکنم. از حالا میگم این تحلیه، اولا اینکه مادر رو برقی ما در ظاهر غضب میکنه اشکال داره. خب اشکال برای چی داره؟ اشکال فقهی داره؟ نه اشکال فقهی نداره. اگر غضب انسان هر موقع بیش از اندازه باشه و سرشار از رحمتش نباشه اشکال داره. خب یعنی غضب نفسی داره میکنه، موقع نه گوش بچه رو میگیره، اصلا در خودش هم هیچ احساس چیزی نمیکنه، فقط گوش بچه رو گرفته. خب این غضب اشکالی نداره، ولی آدم باید بپاد از اینکه برخی چیزها وارد درونش بشه. برخی از مراتب تطهیری تو روایات ما واقعا سنگینه، یعنی از اون کارهای سنگینیه که اگه کسی بتونه بکنه. مثلا سلمن قطعک اودو بالفضل علا من حرمک، مثلا اینا، مثلا یه نفر که باهات بده و یا تو رو محروم کرده از یه چیزایی، تو به اون چیل بکنی، فضل بکنی، یه جا حال بدی بهش. اینا از اون چیزایی که واقعا کار بروسلیه دیگه، یعنی خیلی واقعا قدرت میخواد این کارا، و اثر تطهیریش هم بسیار بالاست تو شخص. که مثلا به یه نفر که دشمنی داره میکنه و گرفتاره بهش مثلا پول برسونه، خب دشمنی داره و گرفتار شده الان، بهش پول برسونه، بهش هم به کسی نگه. مهم ها، هر کدومش تطهیرهای خودشو داره. یا مثلا کسی قهر کرده با آدم، آدم وصل کنه، دیدی تا این آدم میگه، دیدی شیطان نمیذاره، نه پررو میشه، خب پررو میشه. این بحث یعنی نمیذاره این تطهیر اتفاق بیفته، و کار مشکلی هم هست، انصافا کار مشکلی، انصافا کار مشکلیه. انسان غضب بکنه و غضبش تحت حکمتش باشه، خب یعنی حکیمانه داره غضب میکنه، و این غضب رو به زهر القلب نمیکنه. خب یعنی غضبی که داره میکنه، چهره در هم میکشه، ناشکار میکنه، هوش بچر میگه، اینا از درون او رو متلاطم نمیکنه. از درون واقعا یه نفس مطمئنه آرام چیزی داره، ولی خب از بیرون داره گوش بچر میگه. بعد این گوش بچر میگیره دیگه نمیکنه، البته یعنی از یه جوریایی تنبیه میکنن بچه رو که اصلا این مشخصا از سر یه غضبی از درون او داره یه شعله‌ای چیز میکنه، میجوشه، و کسی که چیز کرده، غضب کرده و اینا و حواسش به خودشه، اینا رو دیده که چقدر خودش به هم میریزه. ببینید یه آقای حسن زاده انقدر به هم میریزه بلند میشه میره تبریز. و این یه نکته، نه طبیعت غضب یه روشی یا طبیعت غضب انجام نمیشه. نه ممکنه یه موقعی غضب انسان لازم باشه بکنه، خب و ببینید حتی بی غیظی بیرگیه، کاظمین الغیظ جزو چیزاست، جزو صفات مؤمنینه، که هم غیظ داره و هم کظم میکنه و به درون راه نمیده، از بیرون داره یه اون روش تربیتی که بدی رو جواب بدی رو بدی ببینه بالاخره، که این مثلا به این صورت نمیشه. مقام تحلیه ببینید جایگاه نداره نیست. اولا تخلیه بر این تحلیه مقدمه، یک. دو، خیلی وقتا این تحلیه ها آراش من یه لحظه قطع شده، خیلی وقتا این تحلیه ها این طور است که چیز میکنه، خودش یه حدی من باب ان الحسنات یذهبن السیئات میتراشه، یعنی به هر جهت کسی که شب بلند میشه نماز شب میخونه، گریه میکنه، چیکار میکنه، این این هم تحلیه است هم تخلیه است، یعنی خود این باعث تراشیدن میشه، این گیری تو این صدا قطع وصل میشه. اجازه بدید من با چیز وصل شم، با نت موبایلم وصل شم. عرض به خدمتتون که منباب اینی که دقیقا تحلیه به این معنا نه که جایگاه نداره، به لحاظ تیوری من فهم تصوری منظورتون میگم به این معنی که عرض کردم که خود ان الحسنات یذهبن السیئات، خودش اون نکته اینو داره که تحلیه هم میکنه. تا ببینید این نکته که من درون خودم رو بپام که چرک نشود، این همون جهت قربی معروفشه. این که آقای حسنزاده حکیمانه نبود من ممکن نبود، انسان غیر معصوم ممکنه یه غضب حکیمانه نکنه یه جایی و یا زیادتر از مقداری که باید غضب بکنه و از این جهتش ممکنه مثلا یه اشکالی ایجاد بکنه. ما الان داشتیم در این نظام تطهیریه حرف میزنیم که تطهیر هم از غیره، که میگم انسان باید خودش رو پیدا بکنه و اگر این تطهیر انجام بشه، تطهیر عند الموت تطهیری خواهد بود که تطهیر ساده تریه و البته برای همه هست، مگر اینکه واقعا شاید خودش رو خیلی تطهیر کرده باشه که تطهیر عند الموت اصلا نخواد داشته باشه، یعنی کاملا آماده و مستعد برای اون هم. حالا این بحث روایی شد از رو خود روایت عرض بکنم خدمتون. ببینید ما تا اینجا من اینو شیر کنم، تا اینجا عرض به خدمتون که این شیر شد دیانان انشالله. ببینید این روایتی که داشتیم میخوندیم که حضرت در حقیقت بالا سر یه نفر رفتن و بعدش هم بهش اینا رو گفتن و اینا، بعدش هم اونم راحت جون داد و بعد اصلا عرض کردیم این راحت جون دادن و خلاصه اینی که شخص این چیز بکنه نسبت به فضای بعدی، فضای تطهیری برای خودش فرض بکنه، اینقدر مرگ چیز عجیب غریب و بدی نیست. حتی شاید وقتی که طرف رو ذهنش کار کرده باشه، اینو جزو نظام تطهیری دیده باشه، اینکه من در همین مراحل هم نظام رشد، هم نظام قرب، هم نظام تطهیره، به هر جهت اینو به عنوان این نظام ببینه، مثلا بهش بگن آقا این کارو بکنی میمیری، یا خب این ته دلش میگه آخ جون میمیریم من، آخ جون مرگ. خب این چنان اونسی میتونه با فضای بعدیش گرفته باشه که وقتی که بگن که میمیری بگه که آخ جون میمیریم. خب البته انسان خودشو نمیتونه در تهلکه بندازه، ولی خلاصه این آخ جون میمیریمه اینم یه نکته ایه برای خودش که یه جور فتمنوا الموت ان کنتم صادقین هم توش هست و استعداد مرگ هم هست که در حقیقت خلاصه آخشون میمیریم و عملا مواجه میشیم با تطهیرهای بعدی و پاکیها و قربها و عوالم بعدی و همه اینا. خب این ترس از مرگ چرا اینجوریه؟ در روایات ما حالا اینا رو تطبیق میدم براتون میخونم. این در حقیقت ترس از مرگ چرا هست؟ به خاطر این که در خیلی از اولیاء خدا هم هست، حتی این به خاطر این که ببینید ما انقدر با بدنمون کار میکنیم که یک خود بدن پنداری داریم یا بدن خود پنداری، یعنی فکر میکنیم که همین روایتی که دارم شعر میکنم فکر میکنیم که خودمون بدنیم و اگر کسی تو ذهنش درست اینو هی مرور بکنه، مثلا بگه اینی که پرت کردم خورد بهت، بگه نه خورد به بدنم، یعنی یه چیزی به من نمیخور، به بدنم میخوره. و دیدید که ما همه کارمون با این بدنمون، یعنی روزانه با دستمون با پامون هی میریم جلو آینه خودمون نگاه میکنیم، این مجموعه باعث میشه که ما یک بدن خودپنداری داریم و این خیر انقدر به ما چسبیده که فکر میکنیم همینه اصلا، یعنی خودمون هم بدنیم. مثلا این وقتی بدنمون میذارن زیر خاک، مثلا احساس میکنیم که چه چیزه، مثلا یعنی بدن یه نفر گذاشتن زیر خاک، اون عجب چیز مهمی رو گذاشتن زیر خاک. خب بهانه که اصلا من بدن نیستم، به خصوص بعد از حالا اوائل کودکی ممکنه یعنی بچگی و فلان، ولی همجوری که بزرگ میشه توی این حرکت جوهری در حقیقت من جدا میشم و من به اونی میوه میرسم و یه چیز دیگه خلاصه میشم، یه شیعی میشم از خودم، که این بدن دیگه میشه یه توفالهی که اون توفاله رو دقیقا این توفاله میفته بیرون، این توفاله رو بندازیم بیرون. ولی چون انقدر بدن خودپنداری داریم که اینها رو و تمام نسب رو و همه اینها رو جز خودمون میبینیم. میگم ببینید، هم بدن رو متعلق به خودمون، یعنی بدن رو خودمان میدانیم نه بدن خودمان میدانیم. خب یه موقع میگم آقا من این توپی که پرت کردم خورد به تو، یه موقع خورد به من. آره خب این واقعا اگه ای کسی بتونه اینو تو ذهن خودش آقا روشه، نه خب به من نخورد، به بدنم خورد. خب حالا نمیخواد اینا رو بگه بعد از فهم عرف و فلان اینا دور بشه، بگم به خورد بگه نه و نخورد میخورد و یه به چی شد؟ یه بدنم خورد. این مثلا یه خورد از فهم عرف دوره، ولی اگه بتونه تو خودش اینو چی بکنه، یه خورد به تو نه، به من نخورد، به بدنم خورد. و این فرق بدنش با که الموت للبدنه، موت مال بدنه، این بدن از که میمیره و میفته و بدنه، و یعنی خود ما موت نداریم، ما حیات داریم همینجوری. ولی باز میگیم روح من، این من پس چیه در واقع؟ عرض خدمت رو حالا فهمیدم، عرض میگم که بین روح و نفس و بدن نا هر کنش معقوله، روح نفس بدن هر کدام یه معقوله است. یه دعای حضرت زهرا هست که خدا روح رو قبض میکنه، نفس رو تلفی میکنه، بدن را میمیراند. یعنی هر کدوم یه چیزه. روح در حقیقت مال عالم امره، اون پایین نمیاد اصلا. یعنی روح یه چیز مجردیه و بدن هم یه چیز کاملا مادیه. اگه یه واسطه بین روح و بدن نباشه به نام نفس، اگه یه واسطه این وسط عمل نکنه، روح با بدن نمیتونه کار کنه. روح مجرد تامه و بخواد با بدن کار کنه احتیاج به نفس داره. حالا اینا رو یه حدی از این بحثا من اگه بخوام تو این کلاس وارد بشم سنگین سرش میشه کلاس فلسفه عرفان. میخوام از ادبیات روایات خیلی دور نشم، میخوام تو همون ادبیات باشیم. و این زحمت در حقیقت، حالا میبینید در روایات زحمت مرگ و همه این چیزا، بخاطر اون عدم استعدادیه که هست. حالا فعلا من تو همین نزاع تطهیر باقی بمونم، هی بحث جلوتر روتر نگم. ببینید در همین الان شعره، این چیزی که گذاشتم براتون، ببینید آخرش یه چیزی داشت که ما بیان نکردیم، و اون که سؤل الحسن بن علی بن محمد عن الموت ما هو، موت چیه؟ گفتن هو تصدیق به ما لایکون، تصدیق به آن چه که نمی باشد. اینو بذارید این یه تیکرم بخونیم، ان المؤمن اذا مات لم یکن میتا فان المیت هو الکافر. خب گفتن مؤمن وقتی که میمیره نمیمیره، چرا؟ چون که میت کافره، مؤمن نمیمیره، میت کافرم نمیمیره. یه نکته مهمیه، نه مؤمن به خود مؤمن های تام، نه اینا میمیرن، نه کافر میمیره. کافر معنای معانده. این چیه این بحث؟ و این که تصدیق به ملایکون، یه موقع بحث این است که تصدیق به ملایکون یعنی تصدیق به غیب، میشه تصدیق به ملایکون، میشه تصدیق به آنچه که نیست. مثلا چون که ایمان به غیب میخواد و یومن به غیب، و برای همین گفتن یومن به قیامه و الان غیب و پوشیده است و فلان، نه هنون نیست و همه این بحث ها. میشه چی؟ میشه به ملایکون، که این بحث ها دقت متوسطه، چون قیامت و برزخ و همه این چیز همین الان هست. خب و ان جهنم لم محیطتون بالکافرین. خب جهنم همین الان محیطه، لم محیطتون همین الان محیطه، نه اینکه بعدن محیطه و فلان، اینا همین الان محیطه. این در حقیقت حالا دقت بوده. یه بحث دیگه ای هست که خود علامه مجلسی این پایین ببینید در چیز یه تفسیر دیگه ای هم میکنه، میگه اول معنا ان الموت امر تصدیق به تصدیق به ما لا یکون اذا المؤمن لا یموت بالموت و الکافر ایضا لا یموت بالموت. به خاطر اینکه موت نیست دیگه، چون کافر نمیمیره چون خودش میت همین الان، مؤمن نمیمیره چون او به حیات میرسه. خب می‌بینید این تصویر یه تصویر نفس الامری و تکوینیه، که کافر در حقیقت نمیمیره چون همین الان میته. تو آیات قرآن هم دیدین میگه او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، و مؤمن رو دیدید که میگن حیات پیدا میکنه، فلنحیینه و حیاتا طیبه و فلان اینها. اینم یه تفسیر ازش، که کافر تو درجات اون کافر معاند تو درجات قربی حرکت نمیکنه یا خواهد تطهیر شه. ببینید یه کافر معمولی، حالا اسمشو کافر نزدیم، مثلا بذاریم یه آدم بدعمل، این میره در نظام تطهیری و هی میتراشنش تا تطهیر شه. اگر در لحظه مرگ به تراشنش تطهیر شد، شد نشد، باز دوباره میره تو مراحل بعدی تو برزخ فلان اینها تطهیر میشه، و بعد هم این تطهیر شدن هم آماده شدن برای عوالم بعدیه. یعنی استعداد عالم بعد، اینم از لطف خداست. ببینید همانطور که شما وقتی از بچگی که جز بحث بعدی مونه که همون نما علیه البدن، و هم باید توضیح سطح مفصل تری بهتون بدن. و ببینید چقدر راحت بی درد سر شما از بچگی میشید نوجوان، میشید جوان، میشید چی. یعنی ببینید یه حالت خیلی خلاصه اینتگریتی دارید، که وقتی دارید همینجوری میای بالا. به این اگر بچگی میخواستید یوهی بشید جوان، این برزخ نوجوانی رو نداشتید. این کلن فشار میاره در عوالم بعدی، فشار میاره چه برسد به اون عالمی که دقیقا مثل رحمی با بچگی، چه برسد به این حالتش که مثل رحم است با بچه. بله آیا اسلام، بله این بحث محوزت محض شدن که در نظامات اجتماعی هم هست، برشید در نظامات فردی هم خالص سازی شخص و در نظام تطهیری قرار گرفتنش با مرگ و مرض و فقر و بلایا و فلان اینا تا مرگ، و بعدش همینجوری مواقف مختلف هی باید تطهیرش بکنن. و در روایت هست لقاء الله رو با تطهیر کامل میدن. برای همین است که اون قیامت هر کسی چه خودشه، یعنی هر کی قیامت خودشو داره. اینجوری نیست که بعد از برزخ مثلا یه موقعیت میگن حالا الان دعوا میکنن همه بریم، نه یعنی فهم ممکن است برزخ به این معنا خیلی نداشته باشه که بخواد اون تعطیلاش انجام بشه، همینجوری در اون در اون قیامتشه در حقیقت. و یه نفر ممکنه هی نگرش دارن تو برزخ تا هی تطهیرش بکنن این نفر رو، چون لقاء الله با تطهیر انجام میشه و این قراره به لقاء الله برسه، لقاء الله تطهیر بخواد و این تو این نظام تطهیری قرار میگیره. اگه کسی واقعا اینجا خودش رو تطهیر کرد و عوالم بعدی رو هم متوجه شد که چجوریه و دست و پای اون عوالم رو در آورد، ببینید شما ببینید الان من عرض کردم مثلا بچه تو رحم این دست و پاش خیلی به دردش نمیخوره، واقعا به درد چشم و ایناشم به دردش نمیخوره، اصلا این اعضا و جوارش خیلی به دردش نمیخوره، او یه راه بند نافی داره که هم تغذیهش و هم تنفسش رو از همونجا میکنه. و حالا اگه مادره بره سونوگرافی بگن مثلا این دست نداره، مثلا دستش تشکیل نشده، مثلا اینایی که به دنیا میان مثلا دست ندارن و فلان، این دستش تشکیل نشده، چرا مادرها نگران میشن؟ به خاطر این نگران میشن که این جهاز در حقیقت دنیای بعد رو نداره، دنیا بعدش رو نداره و اینه تو اونجا که مشکلی نداره که اگه دست نداره، او دست نداره که نداره، یه چیزی بود دستش خود برداره. خیلی از ما بحثمون همینه، اگر متوجه بشیم قواعد اون عالم بعدی رو میفهمیم، این وسط ما باید دست در بیاریم مثلا. خب باید ببینید مثلا اونجا بچه تو رحم با چی تنفس میکنه؟ بله اگه گفتی بچه تو رحم با چی تنفس میکنه؟ بچه آبشوش داره؟ میدونی که بچه با بند ناف تنفس میکنه، خب یعنی از اکسیژن خون مادر میگیره این بند ناف. اصلا وقتی که یوهوی میکشنش بیرون میاد تو این دنیا، حالا قراره با یه چیزی که در آورده از قبل باید در آورده باشه ولی تا حالا هم تجربه نکرده، با این حال چون داره اولین تنفس ها رو میکنه گریه میکنه، یعنی براش مشکله، یعنی به قواعد این عالم عادت نکرده، قواعد این عالم بلد نیست هنوز، ولی یه جوری خدا در او ودیعت گذاشته که میدونه باید نفس بکشه. خب حالا فرض کنید از این دنیا میره بیرون، حالا اینجا شش در آورده از قبل اینجا به کار افتاده، حالا از این دنیا میره بیرون با چی نفس میکشه؟ با اسلام نفس میکشه، با حق نفس میکشه. خب دیدید که و من یورد ان یهدی یورد الله ان یهدی و یشرح صدره للاسلام و من یورد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، یعنی یه احساس خفگی میکنه اگر حق در نیورده باشه، مثل اینکه شوش در نیورده باشه، شوشش درست چیز نکرده باشه. خانم زهر سادات رضایی، این که گفتید بچه آب شوش داره، من واقعا اینو باید قاب کنم به همسرتون اعلام میکنم، حتما شما نظرتون راجع بچه اینی بچه آب شوش داره. عرض به خدمتتون که بچه شما شاگردان منی با تو شوخی دارم، فرض فرید میخواد بره اون دنیا باید حق در آورده باشه. خب اگه حق در نیاورده باشه اون نمیتونه نفس بگیره، به سختی نفس میکشه. خب بعد اونجا انقدر باید وایسونن تا حق در بیاره. خب مثل کسایی که صعود میکنن به دماوند، تو اون بارگاه سوم که اونجا میخوان دیگه صعود بکنن، مثلا فردا صبح صعود کنن، میبینید یه سری ملت هستن هی میرن بالا، خب بعد میان پایین، میدونید دارن چیکار میکنن؟ تمرین هم هوایی میکنن، یعنی میخوان چون ارتفاع کمه که انما یسعد فی السماء شده، تمرین هم هوایی میکنن بعد ماها نیست شوشمون درسته، یعنی درسته اون هم درسته، ما قویه، ما اصلا تمرین هم هوایی نمی کنیم. و اون بدبخت باید یه هی بره بالا بیاد پایین، میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، که چی بشه؟ هواش با هوای اونجا بخوره. ولی ما اصلا تمرین هم هوایی نمی کنیم همینجوری، چون شوشمون الحمدلله رب العالمین گوشیتون کرد، صدا داره قطع میشه. خب این تمرین هم هوایی چیز نداره، تمرین هم هوایی لازم نداریم، یعنی داره هوا درست خوش میاد میره. حالا شما نیا کنید یه قاعده ای وجود داره، شما اینجا با یه سری اعتباریات و فلان و زن و بچه و رئیس و مرعوس و فلان همه کار کردید، میرید یه هوی اونجا تقدد به امور اسباب و یفر المرحوم من اخیه و فلان، همه اینا داره اتفاق میفته. یعنی میبینید که نه زنیه، نه بچه‌ایه، نه رئیسیه، نه مرعوسیه، نه شاگردیه، نه استادیه، نه چه. یه قاعده دیگه است، شما باید دست و پاشو توی این عالم در آورده باشید. خب این مهمه که شما قواعد زندگی اون طرف رو بلد باشید. و اتفاقا یکی از چیزهایی که به شدت پرتکرار و قواعد بازی اون رو دارن یاد میدن تو روایات ما هست، متاسفانه خب اصلا بحث نمیشه اینا خیلی، که اون با چه قاعده ای شما باید زندگی بکنی اونجا، با اون قاعده باید اینجا تمرینش رو انجام بدی. یعنی دست و پای مثل بچه تو رحم، که البته این به اختیار خودتونه دیگه، اونجا به اختیار اون جنین نبود، این دست و پاشو در حقیقت براش در آوردن. اگه دست و پا در نمی آورد واقعا اینجا به یه مشکل عظیم برخورد میکرد و بعد خورد دست و پا در می آورد. حالا تو این دنیا نمیشه به دلیل کثافت دنیا، یعنی تراکم دنیا، تو اونجا تو یک نظام تطهیری اون پرسه اجزا و لوازمشو در میاره، اونتا خب به زحمت و به زور و مثلا به اینا. مثلا دیدید بچه های هم که به دنیا هم بعضیشون باید بزنن تو دستگاه و نمیدن درست هنوز قلبش کامل نشده و نمیدن چیشی نشده اینا، خلصه هنوز هی اون فضا رو براش به وجود میارن. و اینها بله، حالا همین الان اصلا همین روایات چیز و فلان اینا خیلیش همین بحث، اگر با دقت بخونیم معلوم میشه که واقعا چجوری باید زندگی بکنه شخص در اون دنیا. او که زندگی داره میکنه ولی واقعا برای اون دنیا زندگی میکنه. این که صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، که یه جای دیگه ای واقعا داره زندگی میکنه با یه قواعد دیگه. این قواعد هم اونجا دیگه اعتباریات نیست، تکوینیه. ببینید وقتی که زن و بچه فرار میکنه اون چی میشه؟ تقد تحت برمون از لوجیت هم بین میره همه اینها، و آدم ها بر اساس حقایق به هم دیگه نزدیک میشن. اینجا نه، یه نفر ممکنه با زن و بچهش و رئیسش و شایدش و فلان اینها باشن با یه عالم اعتقادات متفاوت. اینجا جاییه که این اعتبارات و این اعتبارات با هم دیگه هست، گرچه که بعضی وقتا یه کمی پرده قیامتی میره کنار رو نا خودشو نشون میده. مثلا دیدید که وقتی که مثلا یه حرفی میشه، حرف مثلا اعتقادی میشه، یهو مثلا طرف بلند میشه میره، یعنی نمیتونه اینو چیز بکنه، یعنی چون روحش یه تنافری پیدا میکنه بدنش رو خلاصه میکشونه میبره، چون قبول نداره، قبول نداره بلند میشه میره. ولی خلاصه اینی که داره میگه، حالا اینا رو هی توضیح میدیم و من همین تیکش رو کامل بکنم، این که داره میگه که مؤمن نمیمیره، چون مؤمن داره به یک هی حیات میرسه، کافر رسیدم نمیمیره چون مرده همین الان. ببینید نه حیات رو میشه جعل کرد بر موت، موت و بر حیات، نه موت و بر موت، او خودش همینجوری مرده، یعنی تو سیر تطهیری قرار نمیگیره اصلا. او یعنی در اون سیر قرار نمیگیره، او تطهیر و فلان اینا مال او نیست. او معلومه این کافر خیلی معاند چیزی مخلده اینها رو داره میگه، و اینه هر کسی در اون سیر تطهیری به هر جهت قرار میگیره، اگر ذره حق باهاش وجود داشته باشه در اون سیر تطهیری خلاصه قرار میگیره. این توضیح اجتهادی تصدیق ما لا یکونه، فان المیت هو الکافر، ان الله عز وجل یقول یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحق، حی یعنی المؤمن من الکافر و الکافر من المؤمن. حسین میخواد بگه که اینا صرف کافر و مؤمن بس حی، نه اینکه طرف بچه نوزاد از مادرش مرده بچه به دنیا میاد، اینا منظور نیست. اون سطح اصلی این بحث که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، این که کافر از چیز به وجود میاد، مؤمن از کافر، کافر از مؤمن، همون جوری که راجع محمد ابن ابیبک امیرالمؤمنین میگن که محمد ابن ابیبک فرزند من از صلب ابیبکر. و نه، کافر معاند کسی که در تا لحظه مرگ تا لحظه مرگ اگر چیز باشه با اون عناد قوه و خالصش بره، این دیگه چیز نیست. آقا من شمر رو نمیدونم واقعا، حالا مثلا شمر آیا میره تو نظام تطهیری نمیره در نظام تطهیری، آقا من نمیدونم، ولی من کلیاتو میگم، من حالا کاری به قیامت شمر ندارم. حالا به هر جهت حتما عذاب میشه، ولی آیا مثلا یه کاری کرده بوده، یه لطفی داشته، یه لطیفه‌ای در او آیا بوده مثلا یه موقعی، اینها خلاصه ممکنه بوده، من اطلاعی ندارم. ما رو در این صغریات بحث وارد نکنید، خیلی نمیدونم، بعدا خودمون یه گیرشم. حالا وظیفه ما که لعنه، کمان که در چه هست که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. ولی این که حالا خدا باش شکار میکنه، برخی وقتا وارد سوالهای جلساتی میشن که این سوال ها بیهوده است. حتی گاهی اوقات تو لذا میگن اگه حضرت ظهور بکنه مثلا چه کار میکنه، مثلا جهاد ابتدایی میکنه یا نمیکنه. حالا وقتی ظهور بکنه، ما که نمیخوایم از الان، یعنی ما نمیخوایم برای حضرت مثلا چی بکنیم که تعیین تکلیف بکنیم. اون حضرت معصوم، خودش میدونه اگه جهاد ابتدایی کرد میفهمیم جهاد ابتدایی میکنه، اگر نکرد میفهمیم جهاد ابتدایی نمیکنه دیگه. حالا دیگه ما که نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم برای مثلا حضرت که. لذا برخی یک سوالهایی مثلا وارد میکنن در بحث که جواب دادنش خیلی هم مشکله و هم بیفایده است. مثلا این جواب رو مثلا دادن، این که شمر میره الان بهش میره، خب چه میدونم، شاید بعدا تو نظام تعطیلی قرار، شاید اون قرار نگیره، نمیدونم. بعد خدا هم خودش وظیفه خودش بلده چیکار بکنه، مثل این که امام زمان هم میدونه که جهاد ابتدایی بکنه یا نکنه آخرش. اینم از این نکته. حالا فعلا بریم یه آب توالت بخوریم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.